شنوندگان عزیز و ارجمند، این به ساعت 11 به وقت تهران ما همچنان همراهتون هستیم با ادامه برنامه ها. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با همکاران خوبم در برنامه زنده هشتگ گفتگو.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاع پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز در هر کجا که شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید، با افتخار تمام در خدمت شما هستیم به مدت حدوداً یک ساعت با برنامه تابستانی هشتگ گفتگو. یک گفتگوی خیلی خانوادگی، شفاف و سالم پیرامون مسائلی که شما برای ما فرستادید، دغدغاتون در فضای مجازی، در این زیستومی که لاجرم باید باهاش زندگی بکنیم. این شما، اینم هشتگ گفتگوی امروز یک شنبه، یک شنبه تابستانی 13 تیر ماه سال 1400. مثل هر یک شنبه قراره به مدت 55 دقیقه همسفر لحظه های خوب زندگی شما باشیم، به مقصد آگاه شدن که پیامدش رسیدن به آرامش و حس خوب زیستن در کنار خانواده است. میدونید که رسالت برنامه هشتگ گفتگو آگاهی دادن و هشدار درباره فضای مجازی، بررسی چالش ها و فرصت هایی که در این فضا برای همه میتونه ایجاد بشه. مثل هر یک شنبه شماره پیامک 301035 و شماره تلفن های 2786035 و 226-52-285 گوش بزنگ هستن که هر گونه پرسش، چالش و موضوع رو برای شما مطرح کنن که از نظر کارشناسای ما میتونه مورد بحث و بررسی قرار بگیره. همچنین میتونید تجربه های خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با همکارانمون در اختیار بگذارید که همه برنامه های سازمان رو شامل میشه و برنامه کاربردی ایران صدا که روی گوشی های تلفن همراهتون میتونید از اون استفاده کنید و برنامه ما رو پیگیری بفرمایید. جهت یادآوری است خدمت رو عرض میکنم که شبکه رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم حضورتون میشه. روز روزگارتون خوش باشه. به هشتگ گفتگو خوش آمدید. بسیار خوب، به برنامه هشتگ گفتگو خوش آمدید عزیزان. موضوعی که امروز برای شما مد نظر قرار گرفته یک موضوع بسیار مهم هست و اون هم مربوط به حق شما برای زیستن در فضای مجازی مربوط میشه، صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی. میهمانان گرانقدری که در استدیوی برنامه حضور دارن سرکار خانم دکتر لیلا وسالی، معاونت محترم آموزش انجمن سواد رسانه‌ای، از نویسندگان کتاب تفکر و سواد رسانی و مدیر گروه خانواده و کودک و نوجوان سایت مشاوره سواد رسانی زینو متعلق به مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی، جناب سرهنگ علی محمد رجبی دوست و استاد ارجمندم، رئیس محترم مرکز تشخیص پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا که هم با صدا و هم با چهره ایشون از طریق سازمان صدا سیما آشنا هستید. ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی نماینده فردوس تبست بشرویه، و همچنین ارتباطات دیگر خواهیم داشت که در موقع خودش خدمتتون عرض خواهیم کرد. اما پیش از اون که موضوع رو شروع کنیم، بریم یک بسته صوتی رو بشنویم که مربوط به موضوع برنامه میشه: صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی.
رصد.
تکلیف پیام‌رسان‌های خارجی که بالاخره در فضای مجازی داخل کشور مشغول فعالیت هستن و به صورت رها و یله دارن کارهای خودشون رو انجام میدن و فعالیت میکنن، تکلیف اینها رو روشن کنیم. اینا باید تابع یک سری چارچوب ها باشن، همونطوری که در کشورهای دیگر تابع این چارچوب ها هستن، مثل فرانسه، مثل خود امریکا.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب ایستگاه رادیویی گفتگو. هشتگ گفتگو رو میشنوید از این شبکه رادیویی. امروز در مورد صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی صحبت می‌کنیم. 7 روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی به ریاست آقای محمد باقر قالیباف طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را مورد بررسی قرار دادند. عده‌ای از نمایندگان مجلس طبق اصل 85 قانون اساسی آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی این طرح رو مورد بررسی قرار دادند. امروز در مورد این طرح صحبت می‌کنیم، همراه ما باشید.
خب خوش اومدید به برنامه هشتگ گفتگو. خیلی بی مقدمه بریم سراغ اصل قصه. سرکار خانم دکتر وصالی عزیز خوش اومدید. در ابتدای برنامه قصد داریم که تعریفی جامع و کوتاه از موضوع صیانت داشته باشیم در فضای مجازی، بعد جناب سرهنگ صحبت خواهند کرد و تبیین میکنن از دیدگاه عملیاتی این صیانت چگونه داره رخ میده یا چگونه رخ نمیده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای اسماعیلی، همچنین جناب سرهنگ رجبی بزرگوار و همه شما شنوندگان عزیزی که در این ساعت ما رو دنبال میکنید. بحث صیانت در فضای مجازی یک بحث بسیار مهم هست که لازمه که حتما حدود و ثغورش مشخص بشه. یعنی همه ما معتقد به این هستیم که دوست نداریم که به عنوان مثال فرزندان ما در معرض پیام‌های قرار بگیرن که برای اونها ناخوشایند هست، یا خود ما در معرض پیام‌های نادرست و اطلاعات غلط قرار بگیریم، یا هر آنچه که میتونه به ما صدمه یا مشکلی وارد بکنه. اما در این حال میخوایم که آزادی هامون هم حفظ بشه و در واقع خود ما بیشتر تصمیم گیرنده باشیم تا اینکه برامون تصمیم گرفته بشه که چه چیزی خوبه یا چه چیزی بده. این مرزی که این بین وجود داره در بحث سیاست گذاری، در بحث تشخیص مصلحت، اینکه چه چیزی برای ما مناسب هست یا نیست، و اینکه حالا آیا چنین چیزی اصولا اصلا قابل اتفاق افتادن هست یا نه، بحثی هستش که قراره امروز بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم. توی بحث صیانت ما خب میدونیم که متولیان متعددی داریم در بحث فضای مجازی که این متولیان بر اساس قانون و آنچه که براشون تعیین شده که صیانت بکنن از از افراد، از حقوقشون، از دانسته هاشون، از فرهنگ جامعه و در واقع در مقابل مخاطراتی که ممکنه فضای مجازی ایجاد بکنه برای ما، که همه ما دوست داریم که از این مخاطرات در امان باشیم، در عین حال بتونیم یک فضای متعامل خوب رو تجربه بکنیم و فعالیت‌های مفید در این فضا داشته باشیم. این ارگان‌ها برای ما قوانینی رو مشخص کردن که کمک می‌کنه به این که ما بتونیم از این فضا استفاده بهینه داشته باشیم بدون اینکه آسیب جدی داشته باشیم.
سپاسگزارم. جناب سنگ رجبی عزیز، خوش آمدید به خانه خودتون. بخشی از برنامه هشتگ گفتگو همواره به پلیس محترم فتا، شما و همکارانتون اختصاص داره که همیشه یار و همراه ما بودید. آن چیزی که سرکار خانم دکتر وصالی بزرگوار فرمودن تعریف کلاس شده نظری بود، اما در زمین عمل شما و همکارانتون رصد دارید میکنید و دائم دارید میبینید با پرونده های گوناگونی که به واسطه زیر پا گذاشتن این صیانت داره رخ میده. تجلی صیانت به شکل ایدئال آرمانی چگونه است؟ به شکل واقعیش الان چه فاصله‌ای با اون چیزی که ما میخواهیم دارد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای اسماعیلی، سرکار خانم وصالی و همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوه. مفهوم صیانت خب از ابعاد مختلف باید بهش توجه بشه. شاید یک حوزه‌اش حوزه پلیسی باشه. به هر حال مردم و کاربران در شبکه‌های اجتماعی حقوقی دارن، مثل اینکه حریم خصوصیشون باید رعایت بشه، مثل اینکه حق دارن اگر در یک کسب و کاری در یک تراکنش مالی قرار میگیرن با یک فردی مماله یک خدمات الکترونیکی دارن انجام میدن، از هویت اون فرد مقابلشون مطمئن باشن، تضمینی براشون وجود داشته باشه که این تراکنش مالی که انجام میدن، این خدمتی رو که میخرن میتونن دریافتش کنن. مردم حق دارن که مطمئن باشن وقتی که توی اینستاگرام یا توی یک پلتفرمی، توی سکویی کالایی رو و تبلیغی رو میبینن، حق دارن که اطمینان پیدا کنن که این خدمات و این کالا عیناً همونی هست که تبلیغ میشه و عیناً همونو دریافت خواهند کرد. اینها حداقل حقوقی است که مردم دارن و کاربران در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی دارن و این صیانت باید بهش توجه بشه که حالا بعد تو ادامه بحث به این میپردازیم که حالا خود حریم خصوصی چه ابعادی باید داشته باشه، بحث خدمات تجارت الکترونیک چه موضوعاتی داشته باشه و اینکه مردم چجوری میتونن اگر گرفتار شدن، گرفتار یک جرم شدن، چه حقوقی دارن و چه شکلی میتونن احقاق حق بکنن. و به طور خیلی خلاصه اگر ما بخوایم بگیم، اینی که ما در قانون اساسی و در قوانین کشورمون یه سری حقوقی رو برای مردم تعیین کردیم. اینی که کاربر چجوری به این حقش برسه و دستگاه‌های حاکمیتی و حکومتی چجوری از این حقوق کاربران حفاظت بکنن و صیانت بکنن، این مفهوم کلان صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که حالا در ابعاد مختلفش میشه بحث کرد.
سپاسگزارم جناب آقای رجبی بزرگوار. و ما نوبت سخن با جناب آقای نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که ارتباطشون برقرار شده، در مشهد مقدس هستن. سلام، وقتتون بخیر جناب آقای نصیرایی. جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی هستند و همینک ارتباطشون با ما برقرار شده. سلام، وقتتون بخیر. قطع شد، ارتباطشون قطع شده. خیلی خب، تا زمانی که صحبت ایشون برقرار بشه من با سرکار خانم دکتر وصالی بزرگوار صحبت میکنم. خب فاصله ی آن چیزی که مجموعه جامعه میخواد با آن چیزی که جناب سرهنگ فرمودن یه فاصله کاملا معنا داره. امروز ما میبینیم که جرائم سازمان یافته در فضای مجازی کاملا شناخته شده و رصد داره میشه.
بله.
ولی ما برای رسیدن به اون آرامش خاطر یا امنیت خاطر در فضای زیست بوم دوممون یک فاصله یه طولانی داریم. چگونه باید بریم؟ وظیفه ما مردم چی هست؟ وظیفه مسئولین چی هست؟ این فاصله کجا اتفاق افتاده؟ گیر تو کجاست؟
ببینید، اول این هستش که ما باید حقوق خودمون رو به درستی بشناسیم. یعنی ما یه مخاطب اول بدانیم که چه حقوقی داریم که این و این حقوق قراره که چگونه محقق بشه. من خیلی کلی اشاره میکنم به مواردی که به عنوان حقوق مخاطب و مهمترین مساق‌های حقوق مخاطب در برابر رسانه‌ها نامیده میشه تا بدونیم که الان اصلا ما راجع به چه موضوعی صحبت میکنیم. اولین حقی که برای مخاطبین در نظر گرفته شده در مقابل رسانه‌ها، حق دسترسی به اطلاعات هست. خب یک بخش این هستش که این دسترسی به اطلاعات و حق انتخاب رو ما چگونه می‌بینیم، یا آیا اطلاعات مفید همان چیزی هست که ما داریم دریافت می‌کنیم، آیا این بمباران اطلاعاتی که داریم در فضای مجازی میشیم به همان معنا هست که ما داریم حقمون رو دریافت می‌کنیم، یا اتفاقا این داره حق ما رو به نوعی زیر پا می‌گذاره، یا بحث اطلاعات مفیدی که بهش نیاز داریم با اطلاعات فیک، اطلاعات بیش از اندازه و نادرست، یا مثلا شما فرض بکنید یه گوشه‌ای در یک روستایی مثلا یک قتل اتفاق افتاده، آیا واقعا حق ما این هست که هر روز اخبار و اطلاعات ناگوار رو دریافت بکنیم، یا این صرفا یک کنجکاوی هست؟ بنابراین خب پس یک حق، حق دسترسی به اطلاعات هست، حق حفظ احترام به حریم خصوصی یا حق محرمانگی هست که اطلاعات ما باید حفظ بشه، حق شکایت از رسانه خطاکار و دادخواهی هست، و حالا این حقوق 13 تا حق هستن که
ما در فرصت بعدی باز بهشون می‌پردازیم.
بله، ما
خیلی
ممنون.
اما صیانت از حقوق کاربران در این فضا طبق بیانات مقام معظم رهبری صرفاً مسدود کردن نیست. ایشان می‌فرمایند بستن فضای مجازی نوعی بی‌عقلی است، مدیریت لازمه. یعنی مدیریت کردن، آموزش، ارتقای سواد رسانه‌ای، امنیت، اشراف به حقوق کاربران، آگاه‌سازی و سایر مسائل مورد نیازه که صد البته باید مدیران و کارشناسان این حوزه خودشون کاملا دانش لازم رو داشته باشن و پیشرو باشن که بتونن مدیریت رو به طور صحیح اعمال بکنن. جناب آقای نصیری، نصیرایی سلام.
سلام علیکم و رحمت الله
و برکات.
سلام و ادب و ارادت خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز.
درود به کرام بر شما. خیلی ممنون وقتتون رو به ما دارید میدید. راجب حقوق و حفظ حقوق و صیانت از حقوق ملت در فضای مجازی میخوام صحبت کنیم. خب صحبت‌های مختلفی مطرح شده، از جمله اخبار کذبی که پیرامون این موضوع به وجود اومده به اسم فیلترینگ، و از به صورت کلی یک فضای روشن برای ما بفرمایید تا سوالات دیگر رو مطرح بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب طبیعتاً یکی از دغدغه‌هایی که در این سالیان اخیر همواره مد نظر همه خانواده‌های ایرانی و همه دغدغه‌مندان و کاربران بوده که در فضای مجازی یک محیط امن و آرام و در این حال با کیفیت در اختیارشون باشه، که با توجه به اینکه خب زندگی‌های امروز، گرفتاری‌ها و اینکه وابستگی‌هایی که امروز ایجاد شده و خدماتی که میشه در فضای مجازی برای کاربران ایجاد بشه و ایجاد شده، طبیعتاً اختزاش اینه که استفاده از این فضا هر روز بیشتر از قبل بوده.
بله.
و این انتظار به جایی بوده که یک همچین محیطی در اختیار باشه، و طبیعتاً با این بیماری کم اخیراً از حضورتون که مردم ما و دنیا باش مواجه شد، خب طبیعتاً مراجعه به فضای مجازی در ابعاد مختلف، چه در حوزه های آموزش، چه در بحث مسائل کسب و کار، حوزه های اقتصادی، ابعاد مختلف پررنگ‌تر شد.
جناب آقای نصیری، چون وقت برنامه کوتاه هست، سوال دوم میپرسم، آیا قرار هست که شبکه‌های خارجی فیلتر بشن؟
من یه مقداری عذر میخوام چون اینجا محیطی که هستم سر و صدا.
خواهش میکنم، تکرار میکنم، خواهش میکنم، آیا قرار هست که شبکه‌های خارجی فیلتر بشن؟
نخه اصلا در این طرحی که آماده شده بنا بر دو تا محور مهم و اساسی داره این طرح.
درست.
یک محور در واقع ساماندهی فضای مجازی است، به همون دلیلی که در مقدمه عرض کردم که ضرورت داره از این فضا استفاده بشه. طبیعتاً این ولنگاری ها و این بی‌قاعده بودن ها و این معضلاتی که امروز در کشور ما خانواده های ما باش مواجه هستن، اختزاش این بود که حتماً بحث ساماندهی به جد دنبال بشه. خب این یک بخش از قصه است، یک بخش حمایت از پیام رسانه‌ها و حمایت از کسانی است که در واقع نخبگان و فعالان و جوانان در واقع تحصیل کرده و دانشگاهی خودمون، از پیام رسانه‌های داخلیمون. یک بخشش هم تمرکز از این بخشه، حمایت از پیام رسانه‌های داخلی. اصلا برای این طرح بر این که برد به دنبال فیلترینگ و تو این بخش بخواد ورود بکنه، نه، این موضوعی نبوده که بخواد بهش توجه و به عنوان این که هدف این کار این هست.
به واسطه این که اخبار مختلف و کذبی پیرامون این قصه اتفاق افتاده، یک دلنگرانی های برای بعضی ها به وجود اومد که خیلی ممنون داری شفاف سازی میکنی. ظاهرن حرم حضرت امام رضا هستید، درسته قربان؟
بله، بنده نواز زیاره شما و همه دوستان. امروز روز زیارتی مخصوص حضرت رضا توفیقی هست در حرم حضرت.
ما به صورت صوتی داریم از این صدای اونجا بهره میبریم و همچنان لطفا با ما بمونید، به شما برمیگردیم. ما بخش دیگه، بخش چه خبر رو با هم بشنویم. لطفا شما هم بشنوید به دقت، چون موضوعاتی هستش که به گونه ای داره نگرانی های مردم رو هم بازتاب میده پیرامون همین قانونی که قرار از مجلس شورای اسلامی بگذره و موجب رفع نگرانی ها باشه. چه خبر؟
چه خبر؟
عرض سلام، ادب، احترام خدمت شنوندگان عزیز برنامه هشتگ گفتگو. سلام آقای اسماعیلی، سلام خانم حسن‌پور و سلامی به کارشناسان خوب برنامه‌مون. امروز یک موضوع داغ داریم فکر کنم خانم حسن پور.
منم عرض ادب و احترام دارم خدمت همه حضار در استدیو و همه شنوندگان خوب اهالی هشتگ گفتگو.
بسیار عالی. با توجه به موضوع برنامه‌مون، اخیراً طرحی رو ما توی مجلس، میشه گفت مجلس شورای اسلامی، توی دستور کارش قرار داده با این عنوان: صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، که خیلی جنجال در موردش به پا شد. خیلی از کاربران از اقشار مختلف جامعه واکنش‌های مختلفی بهش نشون دادن. برخی گفتن که نوعی فیلترینگ هوشمنده و قرار شبکه‌های اجتماعی خارجی فیلتر بشه، که الان شنیدیم آقای نصیری گفتن خیر. حالا بماند که اون ورابی‌ها خانم حسن‌پور بر تبل دروغ فکنی و این چیزا کلا میکوبیدن و اخبار نادرست آره همینطوری هی انتشار پیدا میشد و باعث حساس‌تر شدن این موضوع شد. بعد از یه مدت گفتن که این طرح از دستور کار مجلس فعلا خارج شده و اون مسائل مهمتری رو داریم برای تصویب. و آخرین خبر در مورد این طرح این هست که دوباره توی دستور کار مجلس قرار گرفته و اینکه آقای اسماعیلی سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس گفتن که به هیچ وجه دقیقا سه بار تکرار کردن که دنبال فیلترینگ و محدودیت برای فضای مجازی نیستی، محدودیت با مسئولیت فرق داره.
حالا شاید این به دلیل این باشه که اطلاع رسانی راجع به این طرح خیلی کامل صورت نگرفته و این ندانسته هاست که باعث میشه اخبار کذب به وجود بیاد. آقای اکبری، اما یه خبر خوب بدم از همکاری وزارت ارتباطات و قوه قضاییه. قرار سامانه پیامکی ارتقای آگاهی حقوقی مردم راه اندازی بشه.
بسیاره.
آره، قراره با طبق تفاهم‌نامه‌ای که برای پویش ملی ارتقای آگاهی‌های حقوقی جامعه بین وزارت ارتباطات و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه امضا شده، حالا دیگه از گزارش‌های قوه قضاییه در خصوص تخلفات سایبری یک سال گذشته و راه حل‌های رفع اون مشکلات در واقع به مردم اطلاع رسانی بشه، که شاید این آگاهی رسانی بتونه خیلی کمک کنه.
یعنی مرجعی رو ما داریم که اونجا اخبار درست و منطقی که هست شما میتونید ببینید. خیلی عالی. حالا جزئیات این طرح رو خانم حسن‌پور، من یکی دو بندش رو خوندم، حالا خیلی کامل نخوندم، کارشناسان خوب برنامه ما قطعا در این مورد توضیح خواهند داد. یکیش این هست که همه شبکه‌هایی که توی ایران فعال هستند باید مجوز بگیرن. یکی از جزئیات این طرح هست. یک بند دیگهش که خیلی جالب بود برای من آقای اسماعیلی این هست که در مورد استفاده مسئولان هست از شبکه‌های اجتماعی که مجوز فعالیت ندارن. گفتن که مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت 1 تا 5 سال در نظر گرفته شد. فکر کنم اگه الان باشه الان ما کم بوده مسئول میاریم کلا.
خیلی ترسناکه چنین چیزی. شما بشنوید و حالا ببینید چه اتفاقی میفته.
بعد این که حالا خب یه سری میشه گفت نظرات کاربران هم در فضای مجازی خیلی انتقاد شده بود خانم حسن‌پور، خیلی کلا مردم نمیدونم
نگران هستن.
آره نگرانشون هم واقعا به جای به خاطر همون عدم میشه گفت اطلاع رسانی شفاف هست. گفتن که نمایندگان مجلسی که خودشون صرفا حرفاشون رو با توییت میزنن چطور میخوان طرح صیانت از کاربر رو برای ما راه بندازن.
درسته، اینم از موضوعاتی که تو پیامک هم زیاد بهش اشاره شده. یه خبر دیگه هم از پلیس فتا داشتیم که گفتن کلاهبردارانی که با جعل عنوان و تبلیغات فریبنده در فضای مجازی به اخاذی از دانش آموزان و دانشجویان میپردازن مورد پیگرد قانونی قرار میگیرن. ان
شاء الله پیامک رو بزنیم بخش بعدی که میخوام سوالا رو بپرسیم. خیلی ممنون. شما این اسیرای شنیدید دیگه؟
بخشش رو شنیدم بله، بخشی از صحبت‌ها رو
شنیدم. چون پلیس فتا آخرین خبر بود اجازه بدید که جناب سهمی رجبی راجع به اون بحث پلیس فتا صحبت بکنم بعد به شما برمیگردیم. این خبر آخر مربوط از حوزه شما به رسانه شده.
خب ما تو سال گذشته و همونطور امسال بخش زیادی از فرایند آموزش رسمی کشور تو فرمانروایان شاد و فرمانروایان خارجی بود دیگه. خب خیلی مشاهده میشد که بعضی از گروه های همسال یا حتی مثلا بزرگ سال ها میومدن و از این بستر استفاده میکردن و دانش آموزا رو و یا گروه های همسال خودشون رو تهدید میکردن. خب اینا موارد متعددی گزارش شده، رصد شده و برخورد شده و خیلی تلاش شد در سال گذشته با همکاری آموزش پرورش و مرکز ملی فضای مجازی حوزه شاد و فعالیت شاد خود نظاممندتر بشه، فعالیت های راه اندازی کانال ها و این فعالیت ها بسترهاش مدیریت بشه. پلیس فتا توی شاد کانال راه انداخت، سایبر پلیس اکسان سایبر پلیس الان کانال پلیس فتا تو شاد قابل دسترسه و بستر دریافت گزارش های مردمی هم اونجا هست و میتونن عزیزانی که مشکلی دارن تو پیام رسان شاد از اون طریق به ما اطلاع بده.
خب یه موضوعی که مطرح شد فکر کنم بازم ربط داشته باشه این سوال دوگانه هست، هم از حضرت علی هم از جناب آقای نصیرایی میپرسم. به قول قدیمی میگن هر چه بگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد نمک. استفاده مسئولین دولتی از توییتر یا سایر شبکه های تررسانی یا برنامه‌ای که وجود داره داره من قانونی پیدا میکنه
بح.
در این صورت آیا وظیفه شماست که رصد کنید گزارش بدید یا مردم؟ کدومیک
بستگی داره که قانون چی تصویب بکنه.
قانون معمولا برای شما چه مسئولیتو میگذاره؟
خب نکنید مسئولیت اصلی اجرای قانون حال بخش مجازات و جرائمش با قوه قضایی است و ما به عنوان ضابط قضایی این کار رو انجام خواهیم داد. فرقی هم نمی کنه. یعنی اگر به استناد قانون موضوعی خلاف قانون باشه و برای اون جرم انگاری شده باشه، پلیس وظیفه داره به عنوان ضابط موارد رو رصد کنه، مرجع قضایی اعلام میکنه یا حقیقی بقیه اقدامات رو مرجع قضایی هست.
سپاسگزارم. جناب آقای نصیرایی بزرگوار، همین سوال از حضرتان میپرسم.
بله.
چطور میتونیم مسئولین فعلی رو، مسئولینی که در حال حاضر هستند و علاقه وافری به حضور در فضای مجازی دارند، اون هم چیزهایی که منع شده باز بداریم؟
از منظرتون در طرح جدیدی که داره طراحی میشه، در البته هنوز این نهایی نیست، این هنوز قانون نشده، ما این رو در طرحمون نهایی کردیم و پیشبینی کردیم. در این طرح مقرر شده که چنانچه ممنوع باشه فعالیت یک پیام رسان و یک کسی که میده خدمتی رو در فضای رسانه و در فضای مجازی، منظورم رسانه فضای مجازی، فعال شده باشه اما از داخلی یا خارجی، اگر مقررات، اگر چارچوب، اگر ضوابطی که براش تعریف میشه رعایت نکنه، که طبق قانون تشخیص داده بشه که اون نباید فعالیت بکنه، هیچ کس حق نداره، خصوصا دستگاه‌های دولتی، نهادها، مسئولین حقوقی و در واقع کسانی که جایگاهی دارند و به عنوان یک دستگاه دولتی فعالیت میکنند و حاکمیتی این افراد حق ندارند در فضای اون پیام رسان یا اون محیط مجازی فعالیت بکنن و ارائه خدمت داشته باشن یا حضور داشته باشن.
صحیح.
کاربران عادی براشون جرم‌انگاری نشده. برای کاربران عادی کسی اینجا ما در این طرز چیزی به لحاظ نکردیم و اصلا به اونها کاری ما نداریم و لذا برای اونها ما در واقع محدودیت و در این حال در قانون اومدیم مصوبه این طرح دیده شده است، همینی که این کارشناس محترمتونم فرمایش کردن، انفصال از خدمت و دیگر برخوردهای حقوقی و قضایی اعمال خواهد شد. متاسفانه